اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. خداوند تبارک و تعالی قلوب ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام و براءت از اعداء اهل بیت علیهم السلام بفرماید. هدیه به وجود مقدس قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله قرار شد جلساتی در ارتباط با بعضی از مطالب و امور زیربنایی مربوط به بحث براءت و دشمن شناسی، براءت از اعداء الله و شناخت دشمنان خدا و اهل بیت مطالبی تقدیم بکنیم. این جلسه مطلب مهمی رو انشاءالله به یاری خداوند تبارک و تعالی عرض خواهیم کرد. باید دقت مضاعفی بشود برای اینکه این مطلب تبیین بشود. موضوع امشب این هست که ما از چه کسانی و چه چیزهایی و چه اموری باید بیزار باشیم و براءت داشته باشیم. اون قاعده اولی و اصلی بحث براءت موضوعی است که امشب بهش انشاءالله خواهیم پرداخت، منتها با یک زاویه نگاه شاید جدید یا کمتر شنیده شده و کمتر گفته شده. نحوه ورودمون به این موضوع امشب انشاءالله از زاویه جدید و مهمیست. چند مقدمه و چند مطلب زیربنایی دیگر هم در خودش داره و این مطلب رو خود همین زاویه رو و خود همین مطلب رو چند نوع میشه بیان کرد. حالا انشاءالله امشب یک مدلش و یک روش رو بیان میکنیم. خداوند تبارک و تعالی کمک کنه باز اگه شد وقتهای دیگری باز از زوایای دیگری هم به این موضوع بشه بپردازیم. بسیار لازمه اینها، ورود به یک مطلب از زوایای مختلف. این تفنن در عبارت نیست، تنوع در موضوع نیست. میگه آقا یه موضوع رو شما گفتی، دو مرتبه هم این موضوع رو گفتی. هر دفعه از زاویه‌ای وارد میشه مقدمات مخصوص خودش رو داره، اون مقدمات علم و معرفت مخصوص خودش رو داره و ورود به یک موضوع از زوایای مختلف و نگاه کردن به یک مطلب از ابعاد گوناگون باعث می شود اون مطلب و اون موضوع جامع‌تر، کامل‌تر، عمیق‌تر و محکم‌تر در وجود ما جا بیفته انشاءالله. توجه می فرمایید؟ مثل اینکه ادله امامت اهل بیت یک دلیل بیاری کافیه، اما وقتی 10 دلیل میاری مطلب هم محکم‌تر میشه، هم زوایای دیگری از موضوع امامت در ضمن ادله مختلف امامت برای انسان باز میشه. خب حالا امشب میخوایم از این زاویه نگاه بکنیم که اگرچه انسان مرکب از 2 جهت هست، هم جهات نورانی و عقلانی در انسان هست، هم جهات ظلمانی و جهل. خداوند انسان رو مرکب آفریده، ادله گوناگون هم داره. یک دونشون حدیث معروفی هست که حضرت امیر علیه السلام فرمود انسان مرکب از عقل و جهل است. ملائکه عقلن، حیوانات جهلن، اما انسان مرکب از عقل و جهل، هر دو رو داره. این مطلب محرزه، خودمون هم در خودمون حس میکنیم، وجدان هم هست. آیات قرآن، روایت فراوان، خود این یک مقدمه مهمی است و در موضوعات مختلف اعتقادی به کار میاد. همین موضوع که انسان مرکب از دو جهته، حالا اسمشو وجود و ماهیت به لحاظی میشه گذاشت، نور و ظلمت میشه گذاشت، اعلی و اسفل، علیین و سجین، اسمای گوناگون داره، عقل و جهل، نمیدونم یل نفس، یل رب، اسمای مختلف روش میذارن در علوم مختلف به مناسبت‌های مختلف. اینو بگذاریم، خود این مقدمه اول خیلی مهمه در انسان شناسی، در خودشناسی، در معرفت نفس و در جهان بینی انسان بسیار مؤثره که انسان مرکب از دو جهته. ولی ما فعلا با این موضوع کاری نداریم، فعلا این مقدمه است، نمیخوام وارد این مقدمه بشیم. این مقدمه اول، انسان مرکب از دو جهت نور و ظلمت است. امشب میخوایم بگیم درسته که انسان مرکب از دو جهت نور و ظلمت هست، اما برای این که این جهت نورانی فعال بشود و در وجود انسان سلطان بشود، حاکم بشود، قوه مدبره و مدیر جنبه نورانی بشود یا جنبه ظلمانی بشود، امر خداوند بر این تقدیر گرفته که این موضوع نیاز به مکملین و مربیان و معلمین و انگیزه ها و داعیان، دعوت کنندگان بیرونی داره، یا ائمه باطل یا ائمه حق، یا معلمین باطل یا معلمین حق. اینها از بیرون میان برای انسان انگیزه میشوند که انسان خوب بشود یا بد، کار خوب کند یا کار بد. معلمین بیرونی، مکملین بیرونی بسیار بسیار مهمن و اساسی هن. در روایات هم داره، معناش هم همینه که بعضی نتونستن بفهمن یا نتونستن معناش کنن که لا یصلح الناس الا امامن، مثلا حق حقا و امامن باطلا، یا امام فاجر. در روایات در بسایر درجاته، هم امام فاجر لازمه هم امام حق، امام باطل هم حق، هم فاسق هم عادل. آقا چرا امام باطل لازمه؟ این منظور این جهته که در این نظامی که در این عالم هستیم، برای اینکه انسان تحت اختیار و تکلیف قرار بگیره و بفهمه که آیا من در شرایط اختیار و اراده و آزادی طرف خدا رو انتخاب میکنم یا شیطان، معلمین بیرونی هستن. معلمین بیرونی میان مزاحم کار معلمین حق میشن، مانع میشن. اگر این معلمین نبودن، دقت کنید بحث داره کم کم جدی میشه، هر مقدمه رو دقت، اگه این باطل ها نبودن، اگر ائمه طاغوت نمی بودند، چه اتفاقی می افتاد؟ فقط معلمین حق می بودن، فقط ائمه حق می بودن، طبعا از اون دو جهت نور و ظلمتی که در وجود انسان هست، فقط جهت نورانی فعال می شد. ائمه طاغوت رو اگر از ابتدا زندان می کردن، زیر زمین مخفی میکردن، حبس میکردن، اصلا قابیل رو حضرت آدم اجازه نمیداد حرف بزنه، رفتاری انجام بده، نمودی از خودش نشان بده، کاری بکنه. حضرت آدم میدونستن قابیل کی هست، چی هست و چه کار خواهد کرد. قبلش جلوشو میگرفتن، به نحوی این رو کلن از صحنه جامعه حذف میکردن، همون جامعه تعداد محدودی که بوده، و همینطور ائمه طاغوت حذف می شدن. مردم از ابتدا فقط با کی مواجه می شدن؟ با انبیا، با حجت های خدا. طبعا کدام جهت از جهات درونیشون فعال می شد؟ جهت نورانی. روشنه تا اینجا؟ همین اتفاقی که بعد از ظهور و کاملترش در رجعت می افته. بعضی از روایات این بو ازش میاد، استشمام می شود که جدا سازی تینت ها لیمیز الله الخبیث من الطیب، که تینت های خبیثی در من هست از من جدا بشه، این در رجعت انجام میشه، چه بسا بخشش در ظهور بعد از ظهور انجام بشه. حالا از من گناه سر میزنه، چرا؟ آثار تینت اعداء الله در من باعث میشه من گناه کنم. خب این تینت ها که از من میره بیرون، بسیاری از روایات داره در قیامت در صحرای محشر این اتفاق میفته، اما اگر کسی لحن اهل بیت رو متوجه بشه میفهمه که ما سه تا قیامت داریم، قیامت کبرا، قیامت وسطا، قیامت صغرا، قیامت وسطا، قیامت کبرا. قیامت صغرا، قیامت کوچیک، ظهور بعد از ظهور امام زمان علیه السلام. لذا در این قیامت چه اتفاقی میفته؟ اون دو نفر رو میکشن بیرون، آتش میزنن، انتقام میگیرن، حضرت ظالم ها رو میکشه، یه نحوی مثل جهنم و بهشته. لذا حضرت اسمشون ناره، آتشه، درسته؟ در روایات و آیات هست امام زمان علیه السلام. آتش جهنم مثل که میاد کفار رو عذاب میکنه، اینا بهشتی ایجاد میکنه برای مؤمنین. این قیامت صغرایه. قیامت وسطا و وسطی کدوم؟ رجعته. باز در رجعت ما داریم انتقام گیری هست، عذاب هست، انتقام هست، تشفی خاطر مؤمنین هست. نعمت‌های زمین و آسمان بیش از عصر ظهور آشکار می‌شود. زمین چیزی شبیه بهشت میشه. این قیامت وسطای. یه قیامت کبرا هم داریم. در قیامت کبرا اون داستان‌های صراط و میزان و کوثر و شفاعت و اینها و بعد بهشت جهنم. تا اینجا روشنه؟ اون قیامت کبرا در روایت داریم طینت‌ها جدا میشه. اما این کسی اهل فهم لحن اهل بیت و ارتباطات و شبکه‌های روایات با هم باشه، شبکه‌های معنایی که روایات با هم دیگه دارن باشه، میفهمه که این جداسازی اختلاط طینت‌ها از زمان ظهور شروع میشه. یعنی بعد از ظهور حضرت کم کم طینت‌ها جدا میشه. لذا مؤمنین عقلشون کامل میشه، صبرشون کامل میشه، علمشون کامل میشه، فقهشون کامل میشه. طبعا فضایی در جامعه برای کفار و منافقین و فساق وجود نداره، مهیا نیست. اینها میرن به انزوا یا کم کم از بین میرن، کم میشن، به انزوا میرن. جامعه میشه جامعه ایمانی، همه اهل تلاش، همه زاهد میشن، همه عابد میشن. حالت میشه چی؟ آقا اون جنبه های نورانیش میشه فعال میشه. چرا؟ چون مزاحمین نیستن دیگه، که اون جنبه جهل منو هی تحریک کنن. مزاحمین نیستن که هی انرژی های منفی رو بکشونن سمت من، ذهن منو مسموم کنن. شما فرض کنید خیلی این بحثو میشه بس داد ها، خیلی میشه توضیحش داد. من خیلی میخوام خلاصه که توی یه جلسه ابتدا و انتهای مطلب معلوم باشه از کجا میخوام شروع کنیم به کجا تمام کنیم، بعد هر کدوم از این مطالب میشه توضیحات زیاد پیرامونش داده بشه. الان مثلا فرض کنید غذاها اگه سالم باشه کلا روی کره زمین یا ناسالم باشه، چقدر تفاوت داره در تحقق عبودیت و بندگی در خود ما. حال نداریم نماز شب بلند شیم، نمازهای خسته، بدنا خسته، یه خورده پیر میشه دیگه حال عبادت نداره. فکر انسان درست کار نمیکنه، مغز انسان درست کار نمیکنه. همین خواب انسان به هم بریزه، غذای انسان به هم بریزه، چقدر اثر داره در عبودیت؟ در عصر ظهور همه اینا چی میشه؟ حذف میشه. یک مانع اینه. این مانع از کجا آمده؟ کسانی که میخوان فساد در زمین ایجاد کنن. فساد در زمین معانی متعدد داره، یک معناش هم فساد در همین خاکه، همین کودای شیمیاییه. فساد در زمینه، فساد در گیاهان، فساد در آبها، همه اینا رو ایجاد میکنن. این فساد در آب و گیاه و خاک و هوا و اینها باعث میشود که چه اتفاقی بیفته؟ این باعث میشه که عبودیت تضعیف بشه، باعث میشه جنبه های جهل و ظلمانی درون وجود من چی بشه؟ فعال بشه، میل به گناه پیدا کنم، گناه انجام بدم. اینا همه اثر داره. بعد از ظهور اینا حذف میشه، در رجعت بیشتر حذف میشه. وقتی اینها حذف میشه، مزاحمین مختلف، معلمین باطل، ائمه جور و آثار ائمه جور حذف میشن، در درون من ارتباط برقرار میشه بین جهت نورانی و انبیا، جهت نورانی و عقلانی با حجت‌های خدا. من هستم و جنبه‌های خوب من با حجت‌های خدا، این استخراج میشه. چه اتفاقی میفته؟ اون هدف و غرض نهایی انبیا، لیثیروا لهم دفائن العقول، عقل‌های دفن شده استخراج میشود. این فرد داره راه میره، میگه عقل داره راه میره، همه کارها عقلانیه. چرا؟ چون کامل تحت تربیت حجت خداست. وقتی فردی کامل تحت تربیت حجت‌های خدا قرار بگیره، چه اتفاقی میفته؟ جنبه نورانی، فطرت الهیش فقط فعال در وجودش هست. مدیر وجودش، مدبر مراتب وجودیش، همه چی هست آقا؟ همه اینها نوره، حجت خداست. لذا فرمود کل مولودن یولد علی الفطره، هر بچه‌ای به دنیا میاد با فطرت الهی به دنیا میاد، پاک و سالم به دنیا میاد، نوره، یک پارچه نوره. اما چه اتفاقی میفته که یهودی میشه، مسیحی میشه، عامه امیا میشه، یا گناهکار حتی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ فهمود و ابواهو یهودانهی و یونسرانه و یومجسانه تو بعضی نقلا داره. پدر و مادرش هستن که اینو چی کار میکنن؟ یهودی میکنن، مسیحی میکنن، مجوسی میکنن، عامه میکنن، ناسبی میکنن. پدر و مادر هستن که به بچه دروغ یاد میدن. پدر و مادر هستن که به بچه غضب یاد میدن، خلف وعد یاد میدن، نیرنگ تعلیم میدن. پدر و مادرن. حالا این پدر و مادر انواع داره. یه پدر و مادر داخل خانه هن، یه پدر و مادر تو مدرسه است، یه پدر و مادر رسانه است، یه پدر و مادر فرهنگ اجتماعی هست، یک پدر و مادر و همینطور پدر و مادرهای مختلف هست. پدر و مادر در این مواضع، در این روایات، نه این فقط پدر و مادر ظاهری، چون فهمید پدران تو سه تا هن، پدرت و معلمت و مثلا حالا پدر زنت داره یا کس دیگه، بالاخره معلمت هم پدرته، هر کی معلمت توی دوستت هم از جهتی دوست قوی باشه اونم میشه پدرت. خب پس پدر و مادر هستن که اینو از فطرت خارج میکنن، از مسیر خارج میکنن. اگه این مزاحمین نباشن، حالا مزاحمین پدر و مادرش باشن فرق نمیکنه، اگه این مزاحمین نباشن این بچه چه اتفاقی میفته؟ این روی فطرت پاک الهی باقی میمونه، این قائل به توحید، قائل به ولایت. جعلت ریاستهم فی فطر المکلفین، در فطرت انسانها خدا ریاست و ولایت اهل بیت را قرار داده، در فطرت هست. اگه این فطرت دست نخوره، خروجی این انسان چیزی غیر از دوستدار و شیعه امیرالمومنین نخواهد بود. پس چرا شیعه نمیشن خیلی انسانها؟ از مسیر صراط مستقیم خارج میشن، چون ابواهو پدر و مادرش مسیحیش میکنن. این پدر و مادر اصلش کیان؟ اون دو نفرن، اصلشون دو نفرن. حالا کی هستن فعلا کاری نداریم، این پدر و مادرن. اینا اسمش میشه پدر و مادر، معلمین، انگیزه های بیرونی، داعی ها و دعوت کنندگان خارجی. اینها میان هی جنبه جهل من، ظلمات منو فعال میکنن. چه اتفاقی میفته؟ من سه اتفاق در من میفته. دقت کنید، داریم به نتیجه این جلسه انشالله کم کم نزدیک میشیم. وقتی تحت تعلیم معلمین فاسق قرار میگیرم، فاسد منحرف قرار میگیرم، ائمه طاغوت با من ارتباط برقرار میکنن یا بی واسطه یا با واسطه، ممکنه وقت امام طاغوت مستقیم بیاد پیش من و منو گمراه کنه، ممکنه خودش نیاد، یک نماینده بفرسته، یک کتاب بفرسته، یک فکر بفرسته، به یک نحوی یک انرژی، یک حالتی به سمت من بفرسته با ده واسطه، فرقی نمیکنه. همین که او به من رسید و من تحت تأثیر دعوت او قرار گرفتم، این همون خلط تینت هاست. خلط تینت اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی از تینت او شعاعی در من قرار میگیرد، فعال میشود، من او رو میپذیرم. وقتی در خودم پذیرفتم، اون تینت غلط او، روش غلط او در من فعال میشود. وقتی فعال میشه، مزاحم جنبه نورانی من میشه، مزاحم دعوتگری های امام من در من میشه، از من معصیت سر میزنه، بدی سر میزنه. حالا اون دعوتگری های امام فاسق و امام جور در من چه کاری انجام میده؟ در سه مرتبه من اثر میذاره. یک، اعتقادات من، مرا معتقد میکند به اعتقادات باطل. همینجا یک پرانتز باز کنم، نکته مهم، بزرگترین و اساسی ترین امتحاناتی که بشر در طول تاریخ مبتلای به اون امتحانات شده و به طور قوی و محکم از صراط مستقیم خارج شده و به سمت جهنم و جحیم هدایت شده، همین امتحانات اعتقادی است. اینجا اصل دعوت ائمه جوره، اصل انگیزه اونها این قسمته، فردی رو مبتلا کنن به یک اعتقاد باطل. یعنی قلب اول محل امتحانه، بعد نفس و روحه، بعد بدنه، اول قلبه. ممکنه من نمازم قضا بشه اما پشیمان باشم، اما ممکنه نمازم قضا نشه اصلا اما ولایت امیرالمومنین رو قبول نداشته باشم. ببین چقدر فرقه. اون فرد در مرحله قلب و اعتقاد زمین خورده، ولایت امیرالمومنین رو قبول نداره، اما این فرد ولایت رو قبول داره، نمازش قضا شده، تائبم هست، مستغفرم هست، نادمم هست. ممکنه فردی بسیار انفاق کنه، بسیار از خود گذشته باشه، اما خدا رو قبول نداره، قیامت رو قبول نداره. و ممکنه فردی بسیار بخیل و خسیس باشه، اما خدا و اهل بیت قبول داره. هر دو به یک نحوی از طینت ائمه جور درشون آمده، از دعوتگری های ائمه جور درش قرار گرفته، هر دو تحت تأثیر قرار گرفتن. اما اون نفر اول در مرتبه قلب طینت اعدا رو جذب کرده، این فرد در مقام عمل، بخل، فحشا، اینا همه چی از آقا؟ از طینت اعداه. دعوت اونهاست، باعث سرور اونها می شود، سرور اعدا الله. و من وقتی گناه می کنم باید بدانم هر یک گناه، نص روایاته، حتی صغیره فرمود، فرمود صغیرتن من عطا به صغیرتن، یه صغیره انجام بدی از دشمنان آمده در تو، یک نحوهی به ائمه جور لبیک گفتی، حالا لبیک در مقام عمل، ولی یک نحوهی اختلاط تینت انجام شده، تو باید برای این که این تینت خبیث از تو بره بیرون کفاره پرداخت کنی، یعنی باید بعدش قرآن بخونی، نماز بخونی، توبه کنی، استغفار کنی، گریه کنی، انفاق کنی، کار خیر کنی، حتی گاهی با اینا هم پاک نمیشه. فرمود بعضی گناهان هست فقط باید محزون بشی، هم موقع باید بیاد سراغت، زجر بکشی، عذاب بکشی، چکت پاس نمیشه، هشتت گروه نوهته، اینا باید یه گناهی پاک بشه. چرا؟ چون باید این تینت ازت بره بیرون، یه تینتی آمده در تو، تو در درونت اعتقادت پاکه، ظاهرت چیه؟ خبیث شده، نجس شده، رجس شده، این رجس باید از تو بره بیرون، باید بری حمام، حمام باید بری تمیز بشی، حمام شرعی، حمام دینی، معنوی، این تینت باید از تو پاک بشه. اگر پاک نشد در احتضار، پاک نشد برزخ، پاک نشد رجعت، پاک نشد قیامت، پاک نشد جهنم. اصل گوهر رو داشته باشی در قلبت، این مراحل روین اگه خیلی کثیف بشه بالاخره پاک میشه. این جداسازی تینت هاست، تینت های کثیف رو از تو میگیرن. اگه خیلی اختلاط تینت نداشته باشی، یعنی خیلی با ائمه جور، دوستان ائمه جور، تابعین ائمه جور، طرفداران ائمه جور، با بدها، با ظالمین، با فساق، اگه زیاد ارتباط برقرار نکنی، خلط تینت ها در همین دنیا در تو زیاد نخواهد بود. فرض کنید فردی که تمام اطرافیانش از فامیل و خانواده و دوستان و شریکان و همکارانش همه انسان‌های متقی‌اند، صالحان، نمازخوانند، اهل ولایتند، این چطور رشد میکنه؟ تو همین دنیا. و کسی که دور و برش شیعه امیرالمومنین ها، اما دور و بریاش همه دروغگو، فحاش، علیاذ بالله، اهل معاصی، اهل شرب خمر، زنبارگی، چنین چنان، این چطور رشد میکنه؟ ناخودآگاه یک سری کثافت‌های اونها به این فرد چی میاد؟ میچسبه. این بهش میگن اختلاط تینت. آقا اطرافیان من که ائمه جور نبودن، بله اینا فرستادگان ائمه جور بودن، تو با واسطه یا با واسطه ها به ائمه جور وصلی، حواست نیست، متوجه نیستی. اگر اون ائمه جور نمی بودند یا دعوت اونها به ما نمی رسید، این اختلاط تینت ها انجام نمی شد، این ظلمات در ما محقق نمی شد، فعال نمی شد. بود ها ریشش همیشه هست، انسان همیشه مراکب از نور و ظلمته، اما این ظلمت فعال نمی شه اگر با اونا مرتبط نشی. لذا این همه آیات و روایت داره، آقا در مجالستت، در نشست و برخاستت، در رفت و آمدت، در ازدواجت، در انتخاب معلمت، انتخاب منبری، انتخاب نویسنده کتاب، در همه چیزهایی که با اونا مرتبط هستی، از ریز و درش سعی کن با انسانهای متقی، صالح، پرهیزگار، با تقوا، اهل ولایت، خوش اعتقاد، با اینا مرتبط بشی. چون فرمود المجالستو بگید مؤثره، مجالست مؤثره. شما با یک کسی که انرژی منفی داره مینشینی، انرژی منفی یه اثر رو تو میذاره، چون ما کامل نیستیم، ما حسن دورمون، دژ دورمون خیلی محکم نیست، بالاخره یه اثری رو من میذاره. حتی فرمودن لا تأکل طعام الفاسقین، غذای فاسقین رو نخور، غذای اونم یه انرژی منفی داره، برعکس غذای مؤمن. مؤمن وقتی غذا میپزه فکرهاش فکرهای خوبه، مؤمنانه است، همون فکرهای خوب یه نوری میده به اون غذا، همون مولکولا و ذرات داخل غذا رو نورانی میکنه، مبتهج میکنه، منبسط میکنه، نورانی میکنه، بسم الله میگه، لا حول ولا. لذا اگر خوب انسان برای خانوادهش، خانومها مخصوصا، وقتی برای بچم غذا درست میکنم، نهار، شام، صبحانه، نمیدونم عصرانه، هرچی وعده های غذایی که هست یا پذیرایی که هست، یا از مهمان وقتی میخوام پذیرایی کنم، مهمان دوست مهم میدارم، انسان ذکر بگه، صلوات بفرسته، سوره حمد بخونه، آیات قرآن بخونه. این طعام خود به خود که با این زن مؤمن مرتبط هست نورانی میشود، خود به خود نورانی میشه. اما اگه این خانوم در حال پخت غذا طعام داره، طعام میپزه و این طعام از او اثر مثبت میگیره، اگه ذکر خوبم بگه، حرف خوبم بزنه، فکر خوبم بکنه در ذهنش، اون غذا بیشتر مؤمنانه میشه. برعکس فاسق، فاسق غذا که درست میکنه، خود به خود این غذا یک نحوه ظلمت درش قرار میگیره، مخصوصا اگر حرفهای بد، افکار بد موقع پخت غذا. لذا فرموده لا تاکل طعام الفاسق، غذاش هم نخور، هدیهش هم نگیر، اصلا فرمودن نوع پوشش اونا رو هم استفاده نکنید. متاسفانه ما تو این زمینه ها خیلی دوچار شدیم، یعنی اختلاط طینت ها در این جهت تقریبا فراگیر شده در جامعه اسلامی. حتی نوع پوشش ما نوع پوشش انبیا نیست دیگه، چون فرموده لا تلبسوا ملابس اعدائی، لباس های دشمنان ما رو نپوشید، شکل اونا لباس نپوشید. یعنی چی؟ این دقیقا یعنی فرهنگ غرب، فرهنگ غرب رو نپذیرید در هیچ بعدی، در هیچ جهتی فرهنگ اونها رو نپذیرید، در خوراک، پوشاک، نوشیدنی ها، شکل ها، رنگ ها. حتی فرمودند خیلی عجیبه ها، فرمودند اسم هایی که روی خودتون میذارید که بقیه میخوان شما رو صدا کنند، دقت کنید اسم های مبغوض خداوند نباشه. بعضی اسما رو خدا دوست نداره، مثل حکیم، مثل حکم، مثل مالک، مثل خالد، مثل ابا مره، اسمایی مخ مثل زوریس، اسمایی تو روایت آمده، این اسما رو نذارید تو خودت. بعد اسامی دشمنان ما، فهمید خودتون رو به اسامی دشمن مثل یزید، لعنت الله، معاویه، این اسما رو خودتون نذارید. چرا؟ حضرت فرمود که اذا کان ینادی منادن به اسماء اعدائنا، وقتی یه نفری یه نفر دیگه صدا میزنه و اسم اون نفر از اسامی دشمنان ماست، اهتز الشیطان و اختاله، شیطان اصلا خوشحال میشه، کیف میکنه، به فخر میفروشه. ببینید اثر داره، حتی اسم لفظی که از دهان من در میاد چی هست؟ یه اثری داره. به چه کسی گوش میدم؟ فرمود امکان ناطق نطق عن شیطان فقط ابدا شیطان، به اون کسی که گوش میدم اگه حرف بد داره میزنه، حرف غلط داره میزنه، یه نحوهی من دارم آب به آسیاب شیطان میریزم. حالا در این زمینه بسیار مطالب هست که انسان حتی در پایین ترین اعراضی که به انسان میچسبه، عرض دیگه، اصلا لباسمه، این لباس چیه مگه؟ این لباس چقدر مگه دخالت داره در ذات من؟ خیلی دخالتش به حسب ظاهر میگم ضعیف، اما ائمه فرمودن خیلی مهمه، همین اعراض رو هم رعایت کنید. یک روایتی براتون بخونم، نشنیدید امشب بشنوید، هر که شنیده بود بگه شنیدم، امشب بشنوید تا آخر عمر یادتون بمونه انشالله، و ببینید چقدر مهمه. واقعا انسان بختش میزنه، چه تعالیمی اهل بیت ما به ما دادن، این چه دینیه، چه مذهبیه ما داریم، چه سرمایه‌ایه. واقعا باید قبل از شنیدن و خوندن این روایت یک صلوات بلند خط کنیم. امام صادق علیه السلام فرمود ان علی ابن الحسین، امام سجاد، خرج فی ثیاب حسان، لباس‌های نیکوی، همسرشون کنیزشون بوده، لباس‌های خوشگلی درست کرد، زیبا، حسان، زیبا، حسن، نیکو، داد حضرت تنشون کردن. حالا حضرت هم به جهت مصالح امامت اون جهت شو کار نداریم، تنشون کردن. خرج فی ثیاب حسان، لباس داد حضرت تنشون کردن، آمدن بیرون. همین که از در خانه آمدن بیرون، فرجع مسرعن، به سرعت برگشتن. فقال یا جاریه، حضرت سجاد امام صادق میفرمانه که امام سجاد فرمودن ای همسر، ای کنیز، ای زن من، ردی ثیابی، لباسای خودمو برگرد، اینا رو پس بگیر. چرا؟ فقط مشیت فی ثیابی هاذهی، من با این لباسایی که به من دادی رفتم چند قدم زدم، فکأنی لستو علی ابن الحسین، گویا من امام سجاد نبودم، ظاهرم عوض شد، انگار من اون آدم قبلی نبودم. حتی پوشش ظاهری اینقدر اثر داره. این که فهمودن آقا انگشتر عقیق دستت کن، اسم خوب رو خودت بذار، نوع پوششت، نوع نشستنت، نوع نگاه کردنت، با چه کسی ارتباط داری، با چه کسی رفت و آمد داری، و و تمام اطراف و جوانبت رو تو تنظیم کن. شبیه دشمنان ما نشی. دشمنان کیان؟ دشمن حتما کسی باید بگه مثلا لعنت کنه اهل بیت. نه، فرهنگ اونها. یعنی دقت کنید، دقت کنید، نکته دقیقه. هر آنچه از فرهنگ انبیا نیست در این مقامی که داریم صحبت میکنیم میشه فرهنگ اعدای اهل بیت. هر چی از در خانه انبیا نیامده بیرون، از تعالیم حجت های خدا نیامده بیرون، من درآوردی بشره. حالا یا من درآوردی به جهت سهو، غفلت، نسیانه، یا از سر اداوت ما انبیاست، فرقی نمیکنه در این جهت. فعلا هر چی از در خانه ما، لذا فرمود هر چی از خانه ما اهل بیت، کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل. نفرمود فقط علوم، نفرمود فقط علم ها و احادیثی که از خانه ما نیامده بیرون باطله. نه، هر آنچه از غیر ما اهل بیت خارج بشه باطله. هر چی از ما اهل بیت خارج نشه، از جای دیگه بگیری، از ما نگیری، باطله. نشستن، خوابیدن، حرف زدن، دوست انتخاب کردن، لباس تن کردن. لا تلبسوا ملابس اعدایی، لا تشربوا مشارب اعدایی، لا تأكلوا مآكل اعدایی، لا تسلكوا مسالك اعدایی فتكونوا اعدایی. وقتی ظاهرت رو شبیه اعدا میکنی، باطنت هم شبیه میشه. پس اصل دعوتگری ائمه باطل، شما بگید در کدوم مقام ماست؟ قلب ما، اعتقادات ما، اون ریشه اصلی میخواد اصلا فکرتو عوض کنه. تا کجا این دعوتگری ادامه پیدا میکنه؟ تا کوچکترین اعراض ما، تا لباس ما میاد، تا نوع گویش ما میاد، تا نوع ارتباطات اجتماعی و فرهنگ ما میاد، تا خوابیدن ما، تا تخلی ما، تا استحمام ما، ازاله موهای زائد بدن، تا همش میاد. یه چی فرهنگ اهل بیته، یه چی فرهنگ اهل بیت نیست. همه اینا اثر منفی داره. همه اینها یک نحوه اختلاط طینته. اگر از اهل بیت نگیریم و از جای دیگه بگیریم، یه نحوه اختلاط طینت شده. یعنی یک نحوه‌ای دعوتگری ائمه باطل به ما رسیده و ما اجابت کردیم. گفتم یک کسی در قلب اجابت میکنه، در اعتقادات، یک کسی در عقل، یک کسی در علم، یک کسی ممکنه در همون آداب استحمام خلاف منش اهل بیت حمام میره. این در همین مقدار دعوتگریه دشمنان اهل بیت بهش رسیده، ولو با 100 واسطه، با 10 واسطه بهش رسیده و این لبیک گفته و این مبتلا شده. اگر این ابتلاعات نمی بود، اگر این دعوتگری ها و این معلمین بیرونی، دعوتگران بیرونی که به ظلمت دعوت میکنن نمی بودند، اصلا این جهات منفی وجود ما هیچ وقت فعال نمی شد. منشأش بود، جهل هست در ما، اما فعال نمی شد، کنشگر نمیشد، همیشه در حبس و حصار و زندان بود. اما تقدیر الهی بر این تعلق گرفته، بر از روی حکمت خداوند تبارک و تعالی، که چه اتفاقی بیفته؟ که امام حق و امام باطل هر دو باشن، و امام باطل اتفاقا در اکثریت زمانهای بشریت و تاریخ بشریت غالب بوده و فرهنگ اونا غالب بوده. اللهم انه، مخصوصا در عصر غیبت، اللهم انه نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کسرت عدونا و قلت عددنا، ما کمیم اونها زیادن، و تظاهر زمان علینا، اونها ثروت هایی دارن، رسانه دارن، چیزهای مختلف دارن. شما باید در این وسط تمام تلاشت رو بکنی که در هیچ امری از امور، از حجت های الهی و از فرهنگ حجت های الهی، حتی در امور کوچک جدا نشی. پس در مقام قلب ممکن است کسی اختلاط طینت براش رخ بده، در مقام اخلاق ممکنه رخ بده، در مقام احکام و فروعات و امور کاملا ظاهری هم ممکنه این اتفاق بیفته. حالا مهاجر الالله کیست این وسط؟ کسی که هجرت کند، پشت کند، فرار کند، رها کند تمام اون چه از دشمنان هست در بعد اعتقادات و اخلاق و احکام، در همه امور، خلاصه امور کوچک و بزرگ، درشت و ریز، همه امور. همه اونا رو یک جا رها کنه. این میشه مهاجر الالله. میگه من پشت کردم به همه دشمنان و آثار دشمنان که جلسه گذشته گفتیم ائمه جور، تابعین و شیعیان ائمه جور، اخلاق ائمه جور تا اعراض ائمه جور، همش جوره، همش ظلمته. دو مرتبه تکرار میکنم، ائمه جور، شیعیان ائمه جور، اخلاق ائمه جور و آثار حتی امور عرضی و اعراض ائمه جور. اعراض چیه؟ گفتم مثلا نوع نشستن، لباس پوشیدن، آب خوردن، همین اینا میشه آثار و اعراض اونها. لذا ما در زیارت امین الله چی عرض میکنیم؟ میگیم مفارقتن لاخلاق اعدائک. ما فقط نمیخوایم از اعداء شما جدا بشیم و لعنت کنیم و بیزار باشیم، ما از اخلاق اونها هم میخوایم، خلق اونها یعنی آثار اونها، شعاع اونها، از اخلاق اونها هم میخوایم فرار کنیم و بیزار باشیم. به خاطر همینم قرآن کریم فرموده، از اون معنای جامع جامعش اینه، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، هر چیزی که بر اون چیز مهر اسم الله نخورده بود نخورید، یعنی استفاده نکنید، یعنی جذب نکنید. هر چیزی، هر مرتبه از مراتب انسان یه اکل خاص خودش رو داره، روح هم خوراک داره، عقل هم خوراک داره، علم هم خوراک داره، قوه خیال تصور انسان هم خوراک خاص خودش رو داره، جسم انسان هم خوراک داره. همینطوری که میخوای غذا بخوری باید بسم الله بگی، یا اگه میخوای گوشتی بخوری باید اون کسی که ذبحش کرده اسم الله گفته باشه و الا حرامه، یا اگه بسم الله نگی و غذای ظاهری رو بخوری فهمون شیطان باهت شریک میشه. همه امور همینه، هر چیزی که اسم خدا بر اون نباشه، در اون جاری نباشه، علم باشه، علم بدون اسم الله، بدون ولایت، بدون گرفته شدن از، گرفته نشده از اهل بیت، این میشه اکل خوراک روح تو ولی اسم خدا برش نیست. خداوند فرموده لا تأکلو، نخورید، اکل نکنید، جذب نکنید هر آنچه که بر اون چیز اسم خدا نباشه. این معنای جامع براءته، براءت از ذوات و صفات و اعراض. براءت فقط از ذوات نیست، بعضی فکر میکنن براءت تبری از دشمنان اهل بیت یعنی یک فردی رو بذاریم به نام معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه ما. یک چیزی هم در باز در پرانتز بگم، یکی از علمای بزرگ، ایشون بسیار مقید بود، این قضیه مستند دارم خدمتتون میگم، بسیار مقید بود به لعنت کردن ابو سفیان به علت گرایش و علاقه شدیدی که به پیغمبر اکرم داشت، ابو سفیان رو بسیار لعنت میکرد و این عالم متقی پرهیزگار رو خیلی. ایشون خواب دید، خواب دید پیغمبر اکرم او رو در آغوش گرفتن و او رو به حساب بوسیدن، حالا پیشانیش و صورتش رو، فهمودن تو دل منو شاد میکنی، بالاخره عنایت این شکلی بهش کردن. معاویه ابن ابی سفیان خدا هر دوشون لعنت کنه. خب فکر نکنیم براءت یعنی براءت از معاویه. معاویه یک چیز تنها نیست، معاویه فکر داره، اخلاق داره، رفتار داره، منش داره، فرهنگ داره، جریان سازی داره، آثار داره، اعراض داره. لذا اهل بیت یک جهتشو فرمودن شطرنج بازی نکنی. چرا؟ چون مال وقت عداوت اعدائه. یزید که در رأس عداوت هست، در اون شرایطی که میخواد عداوتشو آشکار کنه، برای اظهار سرور بر علیه اهل بیت شطرنج بازی میکنه. ای شیعه از این مطلب بفهم، این شطرنج چقدر خبیثه. ارتباط داره با ذات یزید، یک ارتباط اینطور داره، بازی نکن، نگاه هم بهش نکن اصلا. هرچه او در اون لحظات اوج عداوت و اظهار سرور بر علیه اهل بیت کارهایی که میکرد، تو این کار رو نکن، اون کار کارهای بدیه، اون کارها کارهایی که حالا یک بازیه، یه چوبه، چهار تا وسیله است، مگه چیه این آقا؟ نه، از این هم میفرماد بیزاری کن، دوری کن. یعنی اهل بیت نخواستن ما فقط از یک شخصی به لحاظ اعتقادی براءت بجوییم، این براءت ادامه بده، بیار در اخلاقش، بیار در اعراضش، بیار در صفاتش. سعی کن تو یک پارچه نور بشی، همه چیزت نور بشه. این میشه اصل معنای براءت و تبری در مراتب وجودی انسان. گفتم بازم تکرار میکنم، این بحث رو از زوایای مختلف، ابعاد مختلف، ورودی های مختلف میشه مطرح کرد. این بحث خیلی میشه از شکل های مختلف میشه طرحش کرد. اینم یه نگاهی بود که بنده از جهت خلط تینت ها و از این جهت مطرح کردم امشب که گفتم شاید بیانش جدید باشه یا کمتر شنیده شده یا کمتر میشنویم این چنین ورودی که گفتیم از جهت این که گفتیم اگر انسان رو با حجت های خدا تنها بذارن، موانع نباشه، دشمنان نباشه، چه اتفاقی میفته؟ همه این میشه لیوسی رولهم دفاعن العقول، همه میشه عقل، همه میشه نور، فطرت به اون پاکی خودش باقی میماند، لذا از من غیر نور صادر نمی شود. پس من باید از چه چیزی براءت بجویم؟ از هر چیزی که مزاحم این خلوت بین من و امامم هست، از همه چیزش باید براءت بجویم. هر چیزی که میاد به یک نحوی خلاف روش و منش امام رو در من جا میندازه، از گفتار و رفتار، هر چی که اعتقاد و هر چی که هست، من باید از همش بیزاری بجویم. پس در موضوع تبری و براءت ما باید از چه چیزهایی یا چه کسانی براءت بجوییم؟ از هر آنچه غیر از اهل بیت و مرام اهل بیت و تعالیم اهل بیت و آثار اهل بیت هست. هر چی که هست باید از همش براءت بجوییم. در این نگاه هست، با این توضیح هست که یک عده‌ای قائل شدن، حالا امروز میگن آقا این حرفا غلط فلانه، ولی نه اصلا غلط نیست، حق محضه. گفتن آقا حتی همین هواپیما و برق و یخچال اینا همه باطله، نمیگه استفاده نکن، یه چیز بالاتر میخواد بگه، میخواد بگه تو نباید در کیفیت زندگی کردن هم مستقل از انبیا روش زندگی را بندازی. من بیام برق تولید کنم که چنین کنم، من بیام یخچال، من بیام هواپیما درست کنم، من بیام کامپیوتر، من رو باید حذف کنی. تو باید تحت تعلیم انبیا باش، تحت تعلیم انبیا باش، مطمئن باش انبیا تو رو از این برق هم جلوتر میبرن، از این هواپیما هم جلوتر میبرن. اما تو وقتی میای مستقیم دخالت میکنی در کیفیت زندگی و میای تدبیر میکنی، این از تربیت انبیا خودتو آزاد کردی، میگی من حرم، من آزادم، نمیخوام بنده باشم. آقا ما نماز و روزه و حج و زکات انجام میدیم، اما زندگیم خودم میخوام درست کنم، دوست دارم برق تولید کنم. این میشه یک نحوه استقلال و استغناء از انبیا. استقلال و ادعای استقلال و استغناء از انبیا یعنی چی؟ یعنی ادعای استقلال و استغناء از خدا، چون خدا رو که نمیبینیم، خدا همین حجتاش در حجتاش متجلیه برای ما دیگه. ما وقتی میخوام از بگم خدای من کاری ندارم که تو برای زندگی من چه برنامه ریزی کردی، خودم میخوام برنامه ریزی کنم، چیکار میکنم؟ خب خدا که نه با من حرف میزنه نه چیزی، حجتای خدا. آقا حجت خدا هنوز کشتی درست نکرده برای تو، حق نداری درست کنی، هر وقت درست کرد تو هم درست کن. حجت خدا هنوز یخچال نیاورده، برق نیاورده، میتونست بیاره، علمشو داشت اما نیاورد، هنوز نیاورده، شما برای چی پا جلوتر میذاری؟ به این معنا اون افرادی که میگن ما با علوم روز مخالفیم، به این معنا، نه که حالا علوم روز هم برق مصرف نکن فلان، حالا دیگه این ابتلاعات آمده جز زندگی شده. البته توضیحات دیگه هم داره ها، اینها هر کدوم از این بحث ها مفصل میشه پیرامونش صحبت های زیادی کرد، اجمالا میخواستم بگم اساس مطلب درسته، اساس اون فکر ما باید تحت تعلیم انبیا باشیم. در چه اموری؟ در همه امور. بدون اذن اونها حق نداریم تصرفی کنیم در عالم. چرا؟ چون اقتضای براءت اینه، اقتضای تبری اینه، اقتضای بیزاری از غیر خدا و غیر اولیاء خدا اینه که شما حتی خودت هم استقلالا کاری انجام ندی. این هم یک بخشی از موضوع بحث براءت. انشاءالله تا جلسات آینده باز اگه توفیق باشه مطلب دیگه بیان بشه انشاءالله. صلوات بر محمد و آل محمد.